جلسه هشتم هدایت از منظر قرآن کریم و خدمت شما تقدیم میکنیم. به طور خلاصه در شبهای گذشته گفتیم که هدایت الهی اهل مراقبه رو به غیب توجه میده و این حقیقت رو، یعنی غیب و الله معرفی میکنه، و گفتیم که سراسر قرآن کریم از این حقیقت صحبت میکنه. فرصت خوبیه در این ایام ماه مبارک رمضان که مشغول ختم قرآن هستیم، در حین خوندن آیات یه تأملی هم میکنیم ببینیم که دائما داره الله رو معرفی میکنه در سراسر آیات قرآن. در قدم بعدی قرآن کریم از یک دستورالعملی سخن میگه که پیام مشترک تمام انبیا بوده. انبیا الهی تماما آمده اند تا یک جمله بگن، اون جمله عبدالله. عبدالله پیام مشترک تمامی انبیا الهی. شرح پیام عبدالله از بیان امام صادق شروع کردیم. لفظ جلاله الله دو شب پیش گفتیم هو یا هویت مستر حقیقت جان عالم الله اینه. جان عالم، حقیقت در پس پرده عالم، حقیقت عالم، مستر عالم، منبع عالم، خواهد ظهور کنه، در کسوت الله ظهور میکنه. والله اولین جمله که هر روز میگیم در نمازمون در سوره توحید، بسم الله الرحمن الرحیم، قل والله. الله کیه؟ مراجعه کردیم به آیات قرآن با توصیفی که کردیم دو جلسه قبل، گفتیم الله ظهور هویت پنهان، از کلمه هو در آوردیم این هویت پنهان در کسوت الله فوران میکنه و عالم پدیدار میشه. و الله کیه؟ گفتیم الله که هویت حقیقی تمام صفات موجود در عالم، تمام ذوات موجود در عالم، تمام افعال موجود در عالم. الله سبحانه و تعالی مصدر و منبع جوشش هویت هاست. هر صاحب هستی، معنی این کلمات اینه، این همه مترادف گوییه، هر صاحب هستی هستی خودش رو بر هویت داری، هویتش رو از الله میگیره. همه هیچن، هیچ اوست که اوست، که همه هستها ز هستی اوست. در مالکیت حقیقی یه مسئله رو طرح کردیم، گفتیم ما دو نوع مالکیت داریم، مالکیت اعتباری، مالکیت حقیقی. در مالکیت حقیقی قوام و هستی ملک به مالک وابسته است. مالکیت حق تعالی مالکیت حقیقیه، یعنی حقیقتا مالک تمام عالم. لله ما فی السماوات و ما فی الارض. مرتب شما تو این آیات که دارین روزا تلاوت میکنید تعبیر لله ما فی السماوات و ما فی الارض دارین مشاهده میکنید، یعنی قوام و هستی تمام عالم به حق تعالی وابسته است. نتیجه این گفتگو اینه که اگه بخوایم بفهمیم پیام عبدالله چیه، پیام عبدالله اینه که عبید یعنی بندگان مالک نیستن. یه جمله کوتاهی عرض کنم، چون دیشب هم چند تا از بزرگواران سوال کردن، چون شرح مفصلش رو من تو دهه دوم میدم، اگه فرصت کردین صوتای اون جلسات گوش بدین مفصل اونجا عرض خواهم کرد، ولی اجمالش این که آیات قرآن کریم سه بخشن. یه بخش از این آیات هستن که به طور مطلق همه چیز رو از همگان نفی میکنن. اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اِنَّ الْقُدْرَةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، هُوَ الْحَقُّ وَمَا دُونَهُ الْبَاطِلُ، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. حتی وقتی میرسه به مسئله هدایت به پیغمبر، میگه پیغمبر تو هادی نیستی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَهْدَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. اینا آیاتی هستند که به طور مطلق صفات و حق تعالی نسبت میدن. اینا یه مرتبه از قرآن. در مرتبه دوم از یک امر بسیار مهمی که جواب سوالای شب گذشته است سخن میگه به نام اذن. نشون میده که به اذن الله حق تعالی که مالک مطلقه تملیک میکنه. خداوند رازق مطلقه، ولی رزق دادن رو به زمین و باران تملیک میکنه. بارانه که میباره زمین سبز میشه، ما روزیمون رو ازش میگیریم. پس به اذن الله این صفات رو تملیک میکنه. اینم مرتبه دوم. هدایت رو تملیک میکنه حتی به موجودات، نه فقط انسان. در قدم سوم آیات دسته سومی هستن که دائما به ما تذکر میدن که درسته که داره تملیک میکنه ولی از ید قدرتش خارج نیست. همه غیر مستقلن. باران میباره زمین رو سبز میکنه ولی در این سبز کردن زمین مستقل نیست. پیامبر هدایت میکنه ولی در هدایت مستقل نیست. لذا پیغمبر که خود چراغ هدایت میگه انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. این سه دسته آیات و این مراتب اگه حفظ کنیم کارمون روشن میشه. پس بله عالم فعل الله، ولی فعل الله خداوندی که عالم فعلشه به ما یه چیزی رو تملیک کرده و اون اختیار و انتخابه که ما با اختیار انتخاب خودمون سیر میکنیم و اون به ما اینو داده. اما وقتی یه مرتبه بالاتر میریم، اختیار و انتخاب دو تا راه جلوی ما میذاره. ما میتونیم با این انتخاب خودمون که خداوند به ما تملیک کرده یه خدایی رو انتخاب کنیم که این توه، اسمش حواس. افرائیت من اتخذ الهه هوا، هوای نفس و خدای خودم بگیرم، دیگه زندگیم بر اساس هوا باشه، ببرم و برم و بخورم و همه رو زیر پای خودم له بکنم و ببینم من دلم چی میخواد، هر کاری دلم میخواد بکنم. میتونم با اختیار خودم اینو بذارم کنار، خدایی رو اختیار بکنم که قرآن داره معرفی میکنه. این میشه عبودیت. عبود الله یعنی این، یعنی اینو بذار کنار، اون انتخاب کن. اون وقت امام صادق فرمود اگه کسی عبید جز این گروه بود، بنده بود، مالک نمیبینه خودشو. بله خداوند بهش تملیک کرده، ولی مال و مال نه فقط پولا، مال یعنی هستیشو، یعنی آبروشو، یعنی صفاتشو، یعنی هر چی که داره رو مال الله میدونه. در نتیجه به هر جایی که اون امر کنه میذاره مال الله. اگه گفت سکوت کن، سکوت میکنه. گفت حرف بزن، حرف میزنه. حکمان چه تو فرمایی. قدم دوم اینه که برای خودش یعنی اون خدای اولیه که معمولا در همه اون کار میکنه، اون تدبیر نمیکنه. ولی بیکار نیست. برنامه داره. برنامهش چیه؟ برنامهش عمل کردن به برنامه‌ایه که مالک حقیقیش براش نوشته. برنامه عبد عمل کردن به برنامه‌ای که مالک حقیقیش براش نوشته. و این مرتبه سوم عبودیت بود که امام صادق فرمود. خصوصیت سوم عبد اینه که تمام مشغولیتش در عمل کردن به امر و نهی الهیه. عبد بدون برنامه نیست. برنامه‌ای که به دنبال برنامه‌ای که براش مالک حقیقیش نوشته. و انبیا اینطوری با کاشتن کلمه طیبه عبود الله که شرحش این بود که دیشب گفتیم و الان خلاصش رو عرض کردیم، قومشون رو تربیت کرد. تا اینجا ادامه سخن. امشب خیلی حرفای مهمی میخوام بزنم. یاری خود. طرح یه چالش. کلمه طیبه عبود الله چطوری باعث هدایت میشه؟ پیام توحیدی عبود الله چی بود؟ پیام توحیدیش اینه که الله سبحانه و تعالی مصدر و منبع جوشش هویت هاست و مالک حقیقی تمام عالم. این پیام عبودیت. در نتیجه قوام و هستی تمام عالم به حق تعالی وابسته است. عالم قائم به اوست دائما و هر لحظه. معنای این جمله چیه؟ خیلی ساده باید گفت. ساده این که تو زندگیم بیاد چه اتفاقی برای من میفته. حالا امشب اینو بررسی کنیم. خب این الان تا اینجا کلاس دینیه دوباره. میخواد بیاد تو زندگی. یعنی من باید چیکار کنم؟ معنای این کلمه طیبه اینه که حقیقت وجود همه موجودات عالم دائما از منبع وجود یعنی الله تعالی در حال ظهوره. اگر منبع وجود یک لحظه قطع توجه کنه، من و مایی در کار نیست. این یعنی چی؟ این کلمه طیبه نامش توحیده. استاد ما میگفت سخت‌ترین علم توحیده، علمن و عملن. علمنش همین ساده بود که دیدی. ساده نبودا. بنده خدای پدرشون درمده تا اینو ساده شده. محمد چو الگشت آسان شود. ولی عملنش سخته. عملنش باید 80 سال انسان زندگی کنه و زیر و رو بشه تا اینکه اینو پیدا بکنه. این کلمه طیبه که نامش توحیده اینه که انسان اعتقاد داشته باشه هستی همگان از حق تعالی است، بقای این هستی هم از حق تعالی است. یعنی چی؟ یعنی این نیست که هستی رو گرفته باشه رفته باشه دنبال کارش. وجودن به حق تعالی وابسته است، بقا هم به حق تعالی وابسته است. این یعنی انا لله و انا الیه راجعون. انا لله یعنی هستی ما از آن الله، انا الیه راجعون یعنی دائما داره از اونجا میجوشه. این اعتقاد صرف یه دانستن نیست که بگیم خب بالاخره ما فهمیدیم دیگه، حالا نه خیر، اصلا اینجوری نیست، آثار عملی میخواد. کجا؟ کسی که اعتقاد داره هستی همگان از حق تعالی است، بقای این هستی هم از حق تعالی است، این اعتقاد در تمام جنبه های زندگیش آثار عملی داره. در نشستش، در برخاستش، در حرکتش، در سکونش، در سخن گفتنش، در سکوت کردنش، در کسب رزق و روزیش، در انتخاب شغلش، در جایگاه پدر بودنش، در جایگاه مادر بودنش، در جایگاه فرزند بودنش، در هر جایگاهی که تو زندگی داره توی اونا اثر داره. چه جوری؟ مرحوم علامه درباره نتایج این کلمه که نامش کلمه توحیده میگه اگر کسی این بیاد توی زندگیش، یسلم له من کل وجهت و یوفی له حق ربوبیته، از تمام جهات تسلیم میشه. دقت کردین آدمو تقریبا از تمام جهات تسلیم پولن، چون پول تو زندگیشون آثار داره دیگه. تمام تلاشش رو میکنه یه شغلی پیدا بکنه، تمام تلاشش رو میکنه اون شغل رو حفظ بکنه، تمام تلاشش رو میکنه. چرا؟ چون در پایان اون شغل یه پولی در میاد که اون پول کار میکنه، حوائج هم رو برطرف میکنه، رافع حاجات پوله. برای یه آدم دیگه ممکنه رافع حاجات قدرت باشه، در مقابل قدرت ها خاضعه. برای یکی ممکنه شهرت باشه، برای رسیدن به شهرت هر کاری رو میکنه. این هم فهمیده که منبع عالم اونجا نیست، نه پول، نه شهرت، نه قدرت. فهمیده عالم یه ربی داره، رب شهرت، رب قدرت، رب سلطنت. این رب که رب عالمه و همه دارایی ها از آن اوست و از اون میجوشه، خب میره سراغ اون. اونا کان کس که شما شد همه تسلیم و رضا شد، گروه عشق و جنون شد، گوهر بحر صفا شد، چو شه عشق کشیدش ز همه خلق بریدش، نظر عشق گزیدش همه حاجات روا شد. چون رسیده به منبع. امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه میگه مازا وجد من فقدک، کسی که تو رو نداره چی داره؟ و مازا فقد من وجدک، کسی که تو رو داره چی نداره؟ اولین جلسه از بیان امیرالمومنین گفتیم که امیرالمومنین فرمود لا فقر بعد القرآن، بعد از قرآن هیچ فقری نیست، ولا غنن بعده، کسی که قرآن نداره هیچ ثروتی نداره، چون قرآن الله معرفی میکنه. اون وقت این آدم اینطوری میشه که هیچ خشوع قلبی و هیچ خضوع عملی ظاهری نداره جز برای رب جلیل. اگر هم در مقابل مردم خاشه، چون پروردگارش دستور داده. حالا ببینید چی میگه. خیلی این جمله عجیبه، میگه و هاذا اصل یرجع الیه علی اجماله جمیع و تفاصیل المعان القرآنیه من معارفها و شرائعها به تحلیل. این حرف علامه طباطبایی، خریت فن، استاد کار، تا ته ماجرا رو رفته. میگه این اصل کوتاه کوچیکی به نام توحید اصلیه که با وجود اینکه مجمل کوتاه دو سه جمله بیشتر نیست، اما تمام معارف و شرایع قرآنی به این برمیگرده. حالا یه دونه اونجا تو عربیش به تحلیل هم میگه. این تحلیل منظورش اینه که اگه شما اجزای آیات قرآن رو بشکافی، تو باطن همشون توحید وجود داره. لذا تمام آیات احکام پایه‌شون توحیده، حتی احکام. و اگر کسی موحد باشه اصلا یه احکام دیگه میگه که شما تعجب میکنید. مثلا امام زمان که میاد یه دین جدید میاره، امام زمان وقتی میاد بهش میگن دین جدید آوردی، روایت شیعه است، روایت آخر الزمان. اون وقتی سخن موحد وقتی حتی از احکام هم سخن بگه، من و شما تعجب میکنیم که عجب دین اینطوری بود تا حالا. تمام انبیاء الهی و کتب آسمانی زمینه ساز دسترسی بشر به این موضوع اند و عالی ترین دستورات سعادت بشری. یعنی همه انبیاء اومدن، اگه اون روایت درست باشه که میگه 124,000 پیغمبرن، 124,000 پیغمبر اومدن زمینه سازی کردن تا پیغمبر خدا بیاد. پیغمبر خدا اومده تا قرآن رو بیاره. قرآن یه جمله بیشتر نیست، توحید. و روح و جانمایه تمام دستورات قرآن کریم توحیده. توحید چیه؟ توحید اینه که حقیقت وجود همه موجودات عالم دائما از منبع وجود داره سرچشمه میگیره و در حال ظهوره، و اگر منبع وجود یک لحظه قطع توجه کنه منمایی در کار نیست. این کلمه طیبه که نامش عبدالله همون پیام توحیدی تمام انبیاست. همه اومدن دیدین که شب قبل گفتیم شعیب اومد گفت عبدالله، جناب هود اومد، صالح اومد گفت عبدالله، ابراهیم گفت عبدالله، بعد خداوند گفت. همه انبیا پیام مشترکشون این بوده که انا عبدالله وجتن و طاغوت. کلمه طیبه عبدالله زیر بنا و جانمایه دعوت تمام انبیا و روح تمام دستورات اسلام. یعنی شما این دشمن رو داری، اینو نداشتی، هیچیو نداری، ولی عمر رو داشته باشی. مثل جامعه ما که همه زوار دینی رو داره، هیچی محتوا نداره. زوار دینی نه تنها به درد نمیخوره، بلکه باعث سقوط و انحطاط جامعه بشری و کشتن انسانیت میشه. علامه طباطبایی گفته، هر کسی ناراحت شد بره بهشون بگه چرا گفتی اینو. 80 سال پیش هم گفته که فکر نکنیم ضد انقلاب بوده. 80 سال پیش گفته، الان 60 ساله، ترم سال 60 از دنیا رفته، 40 سال از دنیا رفته. المیزان هم 30 سال طول کشیده بنویسه، دیگه میشه 70 سال. جلسه المیزان 67 8 سال پیش گفته، حالا من تاریخ دقیقش، ولی حدودش از 67 8 سال پیش این حرفو زده در جلد 2 المیزان، در جلد 3 المیزان، در سوره آل عمران میگه که علت سقوط و انحطاط مسلمانان بسنده کردن به ظواهر اعمال و رو اعراض از روح و باطن عمله، و کسی که از روح و باطن عمل اعراض کنه، پشت کنه، آیات خدا رو مسخره کرده. و بعد میگه این باعث کشتن انسانیت میشه، کشتن اهداف دین و میراندن انسانیت میشه این کار. و بعد در همینجا که الان ملاحظه کردیم میگه این باطنه نامش توحیده. پس اصلا دین اومده که ما موحد بشیم. حالا ثمرات عملی این عبودیت چیه؟ هنوز داریم کلیگویی میکنیم تا برسیم به این ثمرات عملی. ببینیم اغلب ما به آخرت اعتقاد داریم، غیر از این آخرتی هست بینگو، ولی اثری از این اعتقاد تو عمل ما غالبا دیده نمیشه. مثل مثلا مردم تهران که همه اعتقاد دارن تهران روی گسل زلزله است، ولی رو خود همون گسل میرن خونه میسازن، برج میسازن رو همون گسل. این اعتقاد علکیه. یه دشت مشاع هست کنار دماوند، اونجا خود گسله دیگه، اصلا اونجا رفتن خونه ساختن، خیلی هم زمیناش گرونه. یا حالا کوتا زلزله بیاد، این یعنی اعتقادی میدونه اینجا گسله، ولی عملا در عملش دیده نمیشه که این گسله زلزله است. ما هم میدانیم که آخرتی هست، ولی در عملمون دیده نمیشه. در نتیجه اتفاقی که برای نوع ما میفته اینه که تمام تلاش هامون منحصر به حیات دنیاست. وقتی خودمون رو محاسبه میکنیم میبینیم ما زندگیمون غالبا، ما این نوعی دیگه، جسارت محضر شما نمی کنم، ما این نوعی، ما، من خودم و آدم همسال من، تمام تلاشمون در راه، یا اغلب تلاشمون در راه حیات دنیاست. قرآن کریم وقتی با امثال من و من امثال من صحبت میکنه به ما میگه به فاعرض ام من تولا عن ذکرنا ولم یورد الا الحیات الدنیا. میگه اگه آدمی رو پیدا کردی که جز دنیا رو اراده نمی کنه و از یاد ما اعراض کرده، از این تو هم اعراض کن. اعراض یعنی پشت کردن. به کسی که از ذکر ما روی گردان شده پشت کن. کیه این؟ این کسی که جز حیات دنیا هیچ اراده ای نداره. کسی که تمام تلاشش منحصر به حیات دنیاست و اعتقاد عملی، یا نه اعتقاد فکری، اعتقاد عملی به جاودانگی نداره، از سعادت کلا یه تصویر دیگه ای داره. مطابق تصویر دیگه که از سعادت زندگی این آدم که اراده جز حیات دنیا نداره و تمام تلاشش منحصر به حیات دنیاست، سعادت منحصر در بهره بردن از مواهب زندگی دنیاست. لذا شما وقتی که پای صحبتش میشینی و عملش نگاه میکنی، جز اموری که مربوط به امور دنیاست هیچ چیز نمیشنوی و نمیبینی عملا. این آدم در انتخابهایی که پیش روی خودش داره تلاشش اینه که اگه گیر کرد بین خوف و امنیت، امنیت رو انتخاب کنه. بذاری چون خودش رو تو خوف و خطر نمیندازه. اگه بین گرسنگی و سیری گیر کرد، حتما سیر بودن رو انتخاب میکنه. اگه بین فقر و ثروت گیر کرد، حتما ثروت رو انتخاب میکنه. اگه بین مرگ و زندگی گیر کنه، حتما زندگی رو انتخاب میکنه. خودتون رو ترازو کنید. این شخص به طور کلی در انتخاب‌های خودش دارایی رو انتخاب میکنه. درسته؟ همه اینا عنوان کلیش میشه دارایی. از نداری، خوف و گرسنگی و فقر و مرگ و اینا نداریه. همه نداری‌ها رو نمیخواد. همه دارایی‌ها رو جذب میکنه. این شخص در انتخابش همواره دارایی رو انتخاب میکنه. در نتیجه خوف و گرسنگی و فقر و مرگ و دوست نداره، سیر بودن و ثروت و امنیت و زندگی رو میخواد و امثال اینا دیگه، به اینا عشق میبرزه. تمام این دارایی رو بر کی میخواد؟ بر همسایه بغلی؟ بر خودش میخواد دیگه. ثروت رو بر خودش میخواد. بعد از خودش حالا مثلا یه پوز انسانیت هم میگیره. بله مثلا. به قول یکی از دوستان میگفت که میگن قزده با خاک یکسان شده. میگن آخ 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 شام چی داریم؟ نمیشه حتی اکثر میگه آخ 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 میگه. میگن یه نفر گریه میکرد، یه نفر هم نون میخورد و گریه میکرد. بعد به اون که گریه خالی میکرد گفتن تو چرا گریه میکنی؟ گفت از گرسنگی. به این که نون میخورد گفتن تو چرا گریه میکنی؟ گفتن به گریه این گریه میکنم. گفتن خب یه لقمه نونتو بهش بده. گفت نه دیگه، گریه میکنم ولی نونم بهش نمیدم دیگه. دارایی ها رو برای کی میخواد؟ برای خودش. پس خودش محوره. اینجا دقت بفهمید داره یه کمی دقیق میشه گفته بود. داستان داستان خودمه. در نتیجه چون خودش محوره همه دارایی هاست، هر دارایی از جنس سیر بودن، ثروت، امنیت و امثال این امور رو دوست داره. چرا اینا رو دوست داره؟ چون خودش رو دوست داره. سیر بودن مطلق رو که دوست نداره که. من سیر باشم، همه مردم جهان سیر باشم، من گرسنه باشم. حالا من سیر باشم، حالا مردم جهان هم گرسنه باشم، بعد حالا فکرم به حالشو میکنم دیگه. یه خوردم قصه میخورم، گریه هم میکنم. حالا اگه تونستم مثلا 100 هزار دلار داشتم، یه دلارش هم میدم. ده تاشو، ده دلارشو میده. من چون ندارم، ده دلارشو میده. چرا اینجوریه؟ چون خودشو دوست داره. و هر نداری از جنس خوف و فقر و مرگ و گرسنگی رو دوست نداره. چرا؟ چون خودشو دوست داره. دوست نداره هیچ آزاری به بازارش برسه. اگر ثروت، امنیت، سلامتی و هر امر دیگه از جنس دارایی خودش اضافه بشه، شاد میشه. والا من خودم اینجوریم. اگه کسی 1000 تومان هم به من بده خوش. هنوز نفهمیدم 1000 تومان. شما شاید هنوز ندونی ولی 1000 تومان هیچ فایده. 1000 تومان الان توی تهران فقط یه دونه نون تافتون میشه. نون تافتون هم شبیه نون لواش شده. یعنی اینقدر نازکه. میگیری فوری بعد بذاریش تو پلاستیک ولی درجه خشک میشه، اینقدر نازکه. فقط با 1000 تومان یه دونه نون تافتون تا جایی که من میدونم میشه خرید. دیگه چیز. ولی من هنوز خوشحال میشم چون یاد 1000 تومانی قدیم میافتم. که خیلی قدرت و عبارت داشت. من که اینجوریم. چرا اینا اینجوریه؟ چون خودشو دوست داره. حالا شما اگه 1000 دلار رو من بدی، من که از زور خوشحالی میخوام بمیرم، ولی اگه همسایه بغلی بدی که من خوشحال نمیشه. پس مسئله اون پوله نیست، اون که به من میده من خوشحال میکنه، چون منم، من محورم. و اگر به ثروت و امنیت و سلامتی خودش یا عزیزانش یه لطمه ای وارد بشه، مصیبت زده میشه. چرا دوست نداره؟ چون خودشو دوست داره. محور تمامی خواستنها و نخواستنها و غمها و شادیها و مصیبت زده شدنها و بهره بردنها خودشه. و این احساس مالکیتی که داره، خونه من خراب بشه ناراحتم، ماشین من تصادف کنه ناراحتم، اموال من از دست بره ناراحتم، فرزند من لطمه ببینه اوزان قرار بده، عزیز من از دنیا بره مصیبت زده میشم. پس ریشه رو پیدا کردیم، ریشه دندون خرابه، ما احساس مالکیه. در هنگام فرارسیدن مصیبت ها هیچ تسلیتی به حالش سود نداره. عزیزش از دنیا رفته، چی میخوای بری بگی؟ هرچی بگی فایده نداره. حالا یه شوخی هم میکنم، میگن زمان جنگ بود، یکی شهید شده بود، بعد یکی میرفت گفت تسلیت عرض میکنم، یکی گفت تبریک عرض میکنم، یکی این وسط مونده گفت خدای من چی عرض کنم؟ تسلیت بگم؟ رفت گفت من مخلوط عرض میکنم. مخلوط الان بستنی و فالوده رو بهش میگفتن مخلوط. مخلوط عرض میکنم چی عرض کنم؟ آقا تسلیت مثلا خدا بهتون صبر بده. بعدم یه وقتی هم یه چیزایی میگن انگار آتیش میزنن جگر آدم. آقا لطفا، گفت نمیخواد تسلیت بگی، همینطوری بیا برو، خدا تو رو دوست داشته که مثلا ازت گیره. آقا فلان کن، خدا تو رو دوست داشته باشه مال تو رو بگیره. چه حرفی آقا میزنی؟ خدا دوستت داشته اینو ازت گیره. آقا من جگرش آتیش گرفته، تو داری الان آتیشش بنزین میریزی رو جگرش. والا قوم جاهل تسلیت هم بلد نیستیم بگیم. آقا باید بگیم انا لله و انا الیه راجعون، ما در غم شما شریک. چرا؟ چون بچه من بوده. تا خودم هستم و احساس مالکیتم هست، مصیبتم هست. کسی هست مصیبتی نداشته باشه؟ اگه پیدا کردین سلام منوش برسیم. من با خیلی اقشار مختلف جامعه سر و کار دارم، خیلی مختلف، به خاطر شغل معلمی. من هیچ که ندیدم که در آسایش باشه از بیرون، من یه قلبشو درست کرده باشه، نگاهشو به زندگی درست کرده باشه. ها یک سر موی از تو هستی باقیست، آیین دکان بت پرستی باقیست. حالا یه نسخه دیگه هم هست که اندیشه کار بت پرستی بود، اسمش من حافظم. گفتی بت پندار شکستم رستم، این بت که ز پندار شکستی باقیست. بت پندار شکستم، پس هنوز هستی که میگی بت پندار شکستم. تا خودش و احساس مالکیت هست، مصیبتم هست. چاره کار چیه؟ گرفتن احساس مالکیت، بلکه بالاتر از گرفتن احساس مالکیت، گرفتن خودش از خودش. علاج این درد که ریشه تمام دردهای بشره بودیته. نیومدن ما رو زورکی از زندگی طبیعیمون جدا کنن، اومدن ما رو راحت کنن. درمی که عبدالله راحت میشی، عبودیت خلاصت میکنه. عبدالله چی میگه؟ عبدالله میگه تو از آن خودت نیستی، تا چه رسه داراییات تو و تمام داراییات تو ملک حقیقی اللهی، ملک حقیقی هم هستی، دائما اصل وجود تو و تمام داراییات تو از جایگاه الله در حال ظهوره و همگان هم اینطوری. دیگه چی میمونه؟ عبدالله رابطه دروغین بین انسان، دقت کنید، رابطه دروغین بین انسان و اصل وجودش رو قطع میکنه. ببینید فقط کافیه کم فکر کنیم، اصلا به بچه ها نمید بگیم هیست، بچه ها باید آزاد باشن. بچه هم بلبلای جلسن. یکی به من گفت تو مهد کودک سخنرانی میکنی؟ گفتم چطور؟ گفت چون که علی تو بهشته. از آن بهش میگیم پیس زده آخون میشن. عبدالله رابطه دروغین بین انسان و اصل وجودش رو قطع میکنه و خودیو که ریشه مصیبت ها بود از آدم میگیره. حیلت رها کن عاشقا، حیلت یعنی چاره اندیشی. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، و اندر دل آتش درآ پروانه. نگید که بابا مگه میشه رها کرد. خب نمیشه دیگه، همون رها، همون که آب میخورد. همین رها نکردیم زندگیمون اینجوری شده دیگه. نمیگه تدبیر نکن، چاره اندیشی نکن، تدبیر رو بکن، ولی یه کلاس دیگه از سیر انسانه. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو، دیوانه شو. من در دل آتش، آتش چی کار میکنه؟ وقتی شما رفتی تو دل آتش خودت میسوزی، بعد راحت میشه. پروانه شو، هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن. خانه اینه. وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو، هم خانه شو. عبدالله رابطه مجازی مالکیت بین انسان و دارایی‌هاش هم قطع میکنه. با قطع شدن رابطه مجازی مالکیت بین انسان و دارایی‌هاش، با از دست رفتن دارایی دیگه مصیبت زده نمیشه. تو روایات خوندم که خداوند بندگانی داره که اگه همه عالم رو بهشون بدی، مثل یه گردنبند به گردنشون بندازی، باز شه و بیفته هیچ براشون فرق نمیکنه. و شاید شما، نمیدونم شما دیدین یا نه، من دیدم یادم اینجوری. من تو زندگیم یه نفر رو دیدم اینجوری بود. همه عالم رو بهش میدادی اصلا شاد نمیشد، همه عالم هم ازش میگرفتی اصلا ناراحت نمیشد. مثلا با عالم آدم کاری نداشت. من دیدم یادم اینجوری. چقدر زندگی با این آدم ها شیرینه. در این گفتگوی ما هیچ استدلالی نیست. چرا؟ چون خودشو مالک نمیدونه. مصیبت در از دست رفتن چیزی که ملک منه. وقتی که رفتن چیزی که در تصرف و ملک من نیست، مصیبت زدگی به دنبال نمیاد. ببینیم بخوایم و نخوایم، این عالم عالم مصیبت زدگیه. چه بخوایم چه نخوایم، بالاخره توی تاریخی پدرمون از دنیا میره، توی تاریخی مادرمون از دنیا میره، توی تاریخی دندونمون میفته که خیلی دوستش داشتیم، چشممون ضعیف میشه که، زانومون درد میگیره، یاد اینجا آویزونش کنیم، داره یکی یکی از ما میگیره، به ما تمرین انقطاع میده. اینا که یکی یکی ازمون میگیره تمرین انقطاع میده. البته برای بعضی هم واقعا سخته، خیلی سخته. وقتی تو مسیر طبیعی، این که پدر و مادر میرن طبیعیت دنیاست، گرچه به انسان خیلی سخت میذاره ولی طبیعت دنیاست. ولی بعضی وقتاش، بعضی چیزاش خیلی سخته. خدا اگه میده تحملش هم بده. دقت بفرمایید، انسانی که در مکتب عبدالله تربیت میشه، با از دست رفتن دارایی مصیبت زده نمیشه. یه سید دیوونه‌ای توی نماز سر پسر اسد ابوالحسن اصفهانی رو بریده بود. تو نماز آقای بهلول اونجا بوده، گفت که این سید دیوونه بود، اومده بود پول بگیره، ایشون نداشت، سر پسرشو برید تو نماز. گفت نماز عشا رو میخواست ببنده، برگشتی سر پسرشو بریدن. گفت چی شده؟ گفتن که این بریده. گفت گذشتم ازش. بعد گفت الله اکبر، نماز عشا رو خون. آقای بهلول گفته بود که استاد من از آقای بهلول نخته. گفت آقای بهلول گفته بود من اونجا بودم، لحن نمازش تغییر نکرد. اینا سنگدل نبودن ها، اونجوری بودن. گفت لحن نمازش تغییر نکرد. البته یه داستانی بوده، یه شرایط سیاسی بر عراق حاکم بود، اگه میخواست که به این رسیدگی کنه تو عراق شورش میشد. بعدها من اینو فهمیدم، جزئیاتشو نمیدونم ولی کلیاتش اینطوریه که اگه میخواست به این رسیدگی کنه تو عراق ممکن بود که یه خلاصه اختلافات قومی پیش بیاد و یه جامعه به هم بریزه. گفت بخشیدم در جا. با از دست رفتن دارایی مصیبت زده نمیشه. معنی این حرف این نیست که تغییری تو حالش ایجاد نمیشه ها. گفتیم حالا اون لحنش عوض نشد، ولی واقعا حال قلبش تغییر کرده دیگه. سخن اینه که مصیبت زده نمیشه، نه اینکه قصه دار نمیشه، عشق نمیریزه، غمگین نمیشه. مصیبت زده شدن هم فرق داره. مصیبت زده نمیشه یعنی مصیبت از پا نمیندازتش، صبر میکنه. نقص در اموال و جانها و فرزندان مصیبته. ولنبلون نکن، ما شما رو آزمون. ببینید این نبلو یه کلمه خیلی قشنگیه. تو فارسی شنیدیم مثلا میگین که این پیرنه رو کهنه کردم. کی پیرنه ما کهنه میکنیم؟ وقتی خیلی میپوشیمش. بعد اینو بردیم استعمالش میکنیم در یه کاری که خیلی خوب انجام میدیم، میگیم این آدمه کهنه کاره، یعنی انقدر این کار رو انجام داده که دیگه خیلی وارد شده تو این کار، میگیم کهنه کاره. بلا یبلو از این ماده است. یه لباس وقتی کهنه میشه میگن بلا کهنه شد. خدا میگه نبلوون نکن، ما شما رو کهنه میکنیم، یعنی انقدر آزمایشتون میکنیم به شیء، با اموری از جنس خوف، بلا نبلوون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. ثمرات گفتن فرزنده، با خوف و گرسنگی و نقص در اموال، در جانها، در ثمرات. و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. میگوین نه یافتن، قولشون اینه، این مصیبت، اما این صابره در مقابل مصیبت، سخنش اینه. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساقیا باده بده شادی آن که این غم از این. سخنش اینه، حق تعالی مالک حقیقی ماست، قوام و هستی ما، در نتیجه قوام و هستی صفات و افعال ما، امنیت ما، اموال ما، فرزند ما، ثمره ما به حق تعالی هست. سخنش اینه، حق تعالی مالک مطلقه، در این مالکیت مطلق قادر مطلقه، در دایره قسمت ما نقطه تسلیمی، حکم لطفان چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمی. فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست، کفر است در این مذهب، خودبینی و خود را. حرفش اینه، حق تعالی رب به تمام موجوداته و رب کسیه که تمام موجودات عالمو به سمت کمال سوق میده و نقایصشون رو برطرف میکنه. پس در هر دادن و گرفتنی در حال سوق دادن انسان به سوی کمال. سخنش اینه، انا لله و انا الیه راجعون. تمام دارایی ما، اصل وجود ما، صفات ما، افعال ما از منبع وجود یعنی الله تعالی در حال ظهوره، و اگر منبع وجود لحظه قطع توجه کنه ما و صفت و فعلی در کار نخواهد. سخنش اینه، لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. هر چی به ما اصابت میکنه، یعنی هر اتفاقی که برای ما میفته، یعنی هر امری که بر ما واقع میشه، چیزی نیست جز آن چی که الله تعالی برای ما نوشته، یعنی مقدر کرده. و هر چی به ما اصابت میکنه چیزی نیست جز آن چه الله تعالی برای ما مقدر کرده، و اون در این تقدیر و اصابت از ناحیه هر سببی که اتفاق بیفته، گرسنگی یا سیری، دارایی یا نداری، مصیبت زده شدن و غیره، در حال تربیت و سوق دادن ما به سمت مسیر صواب. در نگرش غیر توحیدی ما به دنبال سودیم، فراری از زیانیم، به دنبال سلامتیم، فراری از بیماری، به دنبال شهرتیم، فراری از گمنامی، به دنبال ثروتیم، فراریم از فقر، به دنبال شادیم، از غم فرار میکنیم، به دنبال عزتیم، از ذلت فرار میکنیم، به دنبال زندگی هستیم، از مرگ فرار میکنیم، غیر از این. اما در نگاه توحیدی هر چی به ما اصابت میکنه رو تقدیر میدونیم و میدانیم که او در این تقدیر و اصابت از ناحیه هر سببی که اتفاق بیفته در حال تربیت و سوق دادن اون به سمت مسیر سعادت. اینایی که داریم میگیم، اونایی که ما باید وظیفه داریم با فکر و اندیشه و تدبیرمون انجام بدیم نیستا. این نیست که بگیم خب بریم فردا با هم ورشکست شیم. این اوناییه که خارج از تدبیر به ما میرسه. همه تدابیر خودمون رو ما وظیفه داریم برای سلامتی فرزندمون انجام بدیم. یه از راه یه چیزی میرسه دست دیگه من و شما نیست، چیکارش می‌خوای بکنیم؟ یا یه لطمه است یا یه از دست رفتن. اینا اونایی که تقدیر داره میرسونه، نه اونایی که وظیفه ما. ما یه وظیفه‌ای داریم، ما وظیفه داریم گرسنه بمونیم. وظیفه نداریم بیکار باشیم. وظیفه نداریم بریم بمیریم. اینا وظیفه ما نیست. ما به سلامتیمون رو حفظ کنیم، دنبال سود باشیم، مراقب آبرومون باشیم. این اون چارچوب. ولی آیا ما تو این چارچوب میتونیم عالم رو به میل خودمون بچرخونیم؟ هرگز نمیتونیم. عالم برای خودش یه داستانی داره، اون از چنگ اختیار ما خارجه. در جایگاه توحید سود و زیان، سلامتی و بیماری، شهرت و گمنامی، ثروت و فقر، شادی و غم، عزت و ذلت، زندگانی و مرگ تقدیر الله و سیر به سمت مسیر سعادت. لذا تلاش خودشو میکنه برای سود، ولی اگه چرخ عالم چرخید و زیان کرد، تغییری در حالش ایجاد نمیشه. تلاششو میکنه برای سلامتی، اما اگه بیماری ناخواسته اومد زندگیش اصلا نمیپاشه. تلاش خودشو برای حفظ شغل میکنه، اما اگه شغل از دستش رفت بدبخت بیچاره نمیشه و الی آخر. آیا ما در جایگاهی قرار داریم که بگیم هرچه به ما اصابت میکند، هر اتفاقی که برای ما میفتد، هر امری که بر ما واقع میشود، از نایه هر سببی که اتفاق میفته چیزی نیست جز آنچه که الله تعالی نوشته؟ ما اینی ما میگیم اون در حال سوق دادن ما به سمت سعادت. آیا اینجوریه سیر زندگی ما؟ آیا ما وقتی میخونیم انا لله و انا الیه راجعون صادقانه میتونیم بگیم به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست، زخم خونینم اگر به نشود به باشد، خنکان زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست؟ میتونیم اینجوری بگیم؟ پاسخش رو به عهده شما میذارم. 8 شب گذشت، چشم هم دیگه بزنید داریم میگیم که فردا عید فطر هست یا نیست. اون روز 30 خیلی زور داره روزه گرفتن، انشالله امسال 29 روز داشته. آی جهان خرم از آن که جهان خرم از او، عاشقم بر همه آن که همه عالم از او. انا لله و انا الیه راجعون. به غنیمت شمار ای دوست دم عیسی تا دل مرده مگر زنده کنی. نه فلک راست مسلم، نه ملک راست، آنچه در سر سویدای بنی آدم از او. آنچه در سر سویدای بنی آدم از او، به حلاوت بخورم زر که شاید ساقی، به ارادت ببرم که درمان هم از او. زخم خونینم اگر به نشود به باشم، خنکان زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست. هم شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساقیا باده بده شادیان کین غم از او. ای پادشاهی یا گدایی بر ما یکسان است، که بر این در همه را پشت عبادت خم از اوست. سعدیا گر بکند سیل فنا خانه آن، دل قوی دارم که بنیاد بقا محکم از اون.